الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سرش برنامه بدون خط خوردی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردی. بدون خط خوردی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو با قسمت دیگه از برنامه بدون خط خوردگی در یک شنبه چهارم آذر ماه همراه شما هستیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار روز ایران و جهان. من علیرضا رحیم بصیری هستم و این افتخار رو دارم در یک شب سرد پاییزی از صدا و سیما و رادیو گفتگو پذیرای شما شنوندگان عزیز از سراسر ایران باشم. با مروری بر مهمترین اخبار ایران و جهان همراه ما باشید. بشنوید از مهمترین اخبار امروز در برنامه بدون خط خوردگی. تلاش برای ارتقای جمعیت در کشور. بسیج عرصه سازندگی کشور. اراده جدی برای بهبود وضعیت طالب انزلی. قرار بازداشت نتانیاهو، موضع مبهم اروپا و دو دستگی سیاستمداران. و هک بزرگترین و مخوفترین شرکت پوششی رژیم صهیونیستی. سی هزار ده سی و پنج رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و محترم هستش. امروز یک پویش متفاوت رو داریم. ما رو همراهی بکنید با هشتگ اخراج کودک‌کش، پویشی که به اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل میپردازه. شما میتونید نقطه نظرتتون و این هشتگ رو، هشتگ اخراج کودک‌کش رو، به سامانه پیامکی 30135 بفرستید. حتما نام و نام خانوادگی خودتون و شهری که در اون ساکن هستید و برامون ارسال بکنید. سعی میکنم که انشالله اسامی تعدادی از شما عزیزان رو در برنامه قرائت بکنم. اخراج کودک‌کش، پویشی که به اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل اشاره داره. شما هم برای شرکت در این پویش حتما هشتگ اخراج کودک‌کش رو به سامانه پیامکی 30135 ارسال بکنید. نام و نام خانوادگی یا شهری که در اون زندگی میکنید رو هم برامون ارسال بکنید. انشالله اسامی شما رو قرائت خواهم کرد. اما یک خبر اقتصادی بخونم. تغییر فاز دلار و سکه، بازار کاهشی شد. قیمت طلا، دلار و سکه در بازار امروز تهران در قیاس با روز قبل با کاهش همراه شده است. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل شرکت بکنید با هشتگ اخراج کودک کش. میتونید این هشتگ رو به سامانه پیامکی ۳۰۱۰۳۵ ارسال بکنید. اما روزهایی که پشت سر گذاشتیم مصادف با هفته بسیج بود، هفته‌ای که اختصاص داشت به گرامی داشته همه بسیجیانی که خالصانه و بدون هیچ گونه چشم داشتی برای پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف تلاش می‌کنن. ما هم به سهم خودمون در رسانه ملی حتما به این هفته پرداختیم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه بسیجیانی که در 8 سال دفاع مقدس از عزیزترین دارایشون یعنی جونشون گذشتن و در این راه به شهادت رسیدن. برای گفتگو بیشتر در مورد این هفته و نقش بسیج در سازندگی کشور میخوام گفتگو بکنم با جناب سرهنگ احمد سعیدی، رئیس سازمان بسیج عشایری. جناب سرهنگ سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر. من هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
منم به سهم خودم تبریک میگم هفته بسیج رو خدمت شما و آرزو توفیقات بیشتر براتون دارم جناب سرهنگ. اما بریم سراغ موضوع اصلیمون، بسیج عرصه سازندگی کشور. فکر میکنم یکی از اهداف و برنامه های بسیج که همواره هم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده بحث سازندگی بسیج هستش که در شکل‌ها و ابعاد مختلفی متجلی شده و اونها در قالب‌های مختلف دیدیم که حتما شما به اشاره خواهید کرد. اما میخوام این سوال رو بپرسم که ظرفیت‌های بسیج برای حضور و نقش‌آفرینی در عرصه سازندگی کشور چیا هستش و تا کنون چه گام‌هایی رو در این مسیر برداشته؟
بله، خدمت شما هستم. من ابتدا از سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، درود میفرستم به روح بزرگ و ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه، بنیانگذار بسیج که این نعمت عظیم و عزیز را به ملت شریف عزیز ایران اسلامی ارزانی داشتند. و همینطور تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو خدمت بسیجیان عزیز در اصطادوات کشورمون، علل خصوص بسیجیان عزیز عشایری. همونطور که اشاره فرمودید، خب بسیجیان عزیز ما عزیزترین و عزیزترین سرمایه هاشون و یعنی جانشون رو در عرصه های مختلف در مقاطع تاریخی مختلف فدای این انقلاب و این نظام کردن. اما در موضوع سازندگی که فرمودید، به طور خاص من اشاره میکنم به برنامه های بسیج عشایری. خب برنامه های بسیج در عرصه سازندگی خب کلان هست، در حوزه محرومیت زدایی و در حوزه اشتغال. اما بسیج عشایری ذیل سازمان بسیج مستضعفین که چند روی کرده کلان رو در دستور کار داره به عنوان جهاد تبیین، جهاد خدمت، جهاد امید آفرینی و جهاد علمی، ذیل این چند رویکرد داره خدمات میده.
درسته.
آنچه که به عنوان برنامه محوری ما در هفته بسیج داریم برگزار میکنیم، ذیل همه برنامه های عمومی که داریم به عنوان برنامه قلعه‌ای من میخوام در این وقت کم بهش بپردازم، اعزام گروه های جهادی خدمات رسانی به مناطق عشایری. بیش از 1000 گروه جهادی عشایری در عرصه‌های عمومی و تخصصی در هفته بسیج، یعنی از 29 آبان ماه تا ششم ما یک روزم بیشتر داریم خدمات میدیم در اقصا نقاط جامعه اشای دران دارن نقش آفرینی میکنن. به طور خاص برنامه ای که ما داریم به دامداران اشایر، خب استحضار داریم که اشایر عزیز ما محور اصلی و معیشت عمده زندگی اونها بر پایه دام و گوشت قرمز، یعنی معیشت اینها بر پایه دام.
بله درسته.
علی رغم این که در عرصه‌های دیگه هم نقش آفرینی میکنن، مثل به هر حال زنبورداری یا مثل صنایع دستی و دیگر موارد. لذا ما در سازمان بسیج اشایری برای هفته بسیج برنامه رو بر این گذاشتیم، در کنار همه برنامه هایی که داریم، ما بیش از چند هزار برنامه داریم، بیش از چند هزار مورد برنامه داریم.
درست.
اما به عنوان برنامه محوری اعزام گروه های جهادی داشتیم به مناطق اشایری که بتونیم به دامداران عزیزمون در حوزه دام به طور خاص خدمات بدیم.
این گروه هایی که اعزام میکنید از برآمده از خود اشایر هستن یا نه ممکنه از بسیج حالا مناطق و شهری هستن که اعزام میشن به مناطق؟
ما از همه ظرفیت ها استفاده میکنیم، هم از ظرفیت های سازمان های بسیج مثل بسیج جامعه پزشکی یا مثل بسیج اصناف یا مثل بسیج سازندگی استفاده میکنیم، و هم از ظرفیت های بیرون از سازمان بسیج مثل ظرفیت هایی که سازمان امور اشایر داره یا ظرفیت هایی که سازمان دامپزشکی کشور داره. برای واکسیناسیون دام اشایر یا برای ویزیت رایگان ما خیلی داشتیم در این ایام.
درست.
و همینطور بحث مشاوره و آموزش، یکی از ظرفیت هایی که واقعا جا داره در جامعه اشایری کار بشه بحث آموزش و مشاوره. ما جایی که ورود پیدا کردیم عزیزانمون، حالا چه در سازمان دامپزشکی کشور چه در بسیج ورود پیدا کردن، چه در مؤسسه آموزش ترویج جهاد کشاورزی، چه بسیج کشاورزی خودمون درون سازمان بسیج مستضعفین ورود پیدا کردن، یکی از خلأهایی که ما واقعا میبینیم که وجود داره بحث آموزش جامعه اشایری، که جایی که همکارای ما ورود پیدا کردن، عزیزان بسیجی ورود پیدا کردن، کمک کردن، واقعا خیلی از مشکلات اشایر برطرف شد.
این آموزش معطوف به چه موضوعاتی هستش؟
عمدتا تو حوزه بحث دام هستش. به عنوان مثال یکی از جاهایی که باعث شده بهره‌وری دام در جامعه اشایر پایین باشه بحث قصر بودن دام اشایره.
درست.
یا بحث تعلیف دام اشایری یا بحث بهداشت دامه، نگهداری دامه، اینها همه نیاز به آموزش داره، نیاز به مشاوره داره که عزیزان ما تو این عرصه ها خیلی دارن کمک میکنن. ما در سازمان بسیج، یعنی بسیج اشایری، حوزه ها و پایگاه هایی که داریم بیش از 170 حوزه مقاومت بسیج اشایری داریم، بیش از 2600 پایگاه مقاومت داریم. اینها بستر آماده میکنن، اشایر عزیز رو جمع میکنن و مشاورین و عزیزانی که در این حوزه صلاحیت آموزش دارن حضور پیدا میکنن و مسائل و مشکلات و سوالات اشایر عزیزمون رو پاسخ میدن. در دیگر عرصه های عمومی گروه های جهادی عمومی داریم، به عنوان مثال در ساخت آبشخور دام اشایر.
درسته.
بحث آبرسانی به اشایر، بحث ساخت خانه عالم، ساخت خانه محروم، در عرصه های سازندگی و جهاد که فرمودین، ما برنامه های متعددی رو برای اشایر عزیزمون داشتیم. در ابتدای هفته بسیج ما در 29 در استان کرمان افتتاحیه برنامه داشتیم و انشالله برای 6 هم در خراسان شمالی ما افتتاحیه رزمایش گروه های جهادی بسیجی که عرض کردن برای هفته بسیج پیشونه کردیم در استان خراسان شمالی خواهیم.
بسیاری جامعه، اگه یک بار دیگه تکرار بکنید مراسم اختتامیتون رو برای کسایی که از این لحظه همراه ما شدن در برنامه، بفرمایید که اختتامیه هفته بسیج در کدوم استان و چه روزی هستش و چه برنامه هایی رو تدارک دیدید؟
بله، عرض کردم خدمتون که ما افتتاحیه برنامه رو در 29 آبان ما در استان کرمان داشتیم و اختتامیه برنامه رو با عنوان اعزام گروه های جهادی تخصصی به مناطق اشایری در استان خراسان شمالی انشالله خواهیم داشت که بتونیم به جامعه اشایر عزیزمون خدماتی بدیم، هم با اعزام گروه های جهادی سیار پزشکی و هم با اعزام گروه های جهادی دامپزشکی. به طور خاص در این دوتا عرصه انشالله به مناطق اشایری استان خراسان شمالی انشالله ما اعزام خواهیم داشت.
بسیار عالی، خدا قوت میگم بهتون، خیلی ممنونم از زحماتی که میکشید، امیدوارم که موفق و پیروز باشید. جناب صاحب با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما،
شبتون بخیر. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
منابع خبری از آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی خبر دادن و به نقل از جناب آقای بقایی سخنگوی محترم وزارت امور خارجه تیتر زدن که نشست مقامات ایران و ترویکای اروپا جمعه برگزار میشه. آقای بقایی از برگزاری نشست معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس برای گفتگو در مورد مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی در جمعه 9 آذر ماه خبر دادن. سامانه پیامک 3035 رو فراموش نکنید. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم و عزیز هستش. با پویش اخراج کودک‌کش همراه ما باشید. کارزاری که به اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل می‌پردازه. شما هم میتونید با هشتگ اخراج کودک‌کش در این پویه شرکت بکنید و این هشتگ رو به سامانه پیامک 3035 ارسال بکنید. نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم برامون ارسال بفرمایید. آقای لکزایی، محمد رضا لکزایی از زاهدان همراه ما هستن با شماره 992، چهار رقم آخر 5761 و هشتگ اخراج کودک‌کش رو به اون ارسال کردن. اراده جدی برای بهبود وضعیت طالاب انزلی، اتفاقی که در رسانه ها منعکس شد و به نظر میرسه که عزم دولت 14 برای بهبود وضعیت این طالاب که در انزلی زیبا هستش جدیه و برنامه های مختلف دارن. برای گفتگو در مورد این موضوع میخوام صحبت بکنم با جناب آقای جبار کوچکی نژاد، نماینده محترم گیلان در مجلس شورای اسلامی. آقای کوچکی نژاد سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شنوندگان عزیز و شما آقای بصیری و هفته بسیج را هم به همه دلاور مردان بسیجی هم تبریک عرض میکنم. شب شما هم بخیر، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید و وقتتون رو به ما دادید آقای کوچکی نژاد. خب بعضی از رسانه ها اینطوری برآورد کرده بودن که برکناری فرماندار انزلی توسط استاندار گیلان نشان از ضعف های مدیریتی در حوزه طالاب انزلی بوده، چرا که آقای استاندار اشاره کرده بودن که وضعیت طالاب مطلوب نیست. من میخوام در مقدمه صحبت به ما بگید که چه باید بکنیم تا اوضاع این طالاب بهبود پیدا بکنه و به روزهای مطلوب خودش برگرده.
خب این طالاب انزلی که وسط به سه شهرستان، شهرستان انزلی، شهرستان رشت، از چهار شهرستان، شهرستان قمام و شهرستان سومیسرا، یعنی این شهرهایی هستن که اطراف طالاب هستن و این طالاب حدود 25,000 هکتار زمین هست در این طالاب که خب متاسفانه خیلی از بخش هم خوش شده و بخش اعظمی از اینا در تصرف مردم هست و درکاری کردن و اندرق استفاده میکنن.
درسته.
متاسفانه این بحثی که اینکه فرماندار انزلی عامل قدمان شما از کنم که این اوضاع طالا بوده، نه، فرماندار انزلی که زیاد اثری روی طالاب نداره، چون طالاب برای یک مسئله ملی است، یعنی هم فراشهرستانی است، این چهار شهرستان به اینجا حضور دارن و همچنین و دیگر طالاب های ملی است که گردشگران سراسر کشور دنیا میان از این طالاب استفاده میکنن، در اینجا مربوط به یک شهرستان نیست.
درسته.
و از طرف دیگر هم رسوبه که در این طالاب انباش شده، این رسوبات بیشتر از خطم شما از کنم چه بخش سیلاب هایی که میاد از بخش های مختلف استان، شهرستان فومن، آستان چیز رودبار و شهرستان های دیگه رسوبات میاد. این یک بحث، یک بحث رسوبات فاضلاب هست.
بله. و زباله هایی که
میاد داخل این طالاب.
فکرم شده برای حل این موضوع
هنوز برای زباله ها فکری نشده، متاسفانه امروز همچنان انباش زباله در سرابان هست و یک شکلی شیرابه دوباره برمیگرده به طالاب. ما به طور متوسط در حدود 1000 میلیارد کیلوگرم رسوبات در داخل این طالاب داریم. این طالاب اگه شما نگاه بکنین بخش وسیع از این طالاب خوش شده به خاطر همین رسوبات. از طرف دیگر میانگین جهانی طالاب ها 20% پوشش گیاهی است.
درسته.
که الان طالاب انزلی حالا بگیم حدود 80% این سنبل آبی و نیلوفر آبی و نی و امثال گیاهانی است که در این طالاب رشد کردن و همچنان دارن رشدشان شدت داره جلو میره. به اعتقاد من این عوامل، چی عوامل پوشش گیاهی که عرض پوشش گیاهی اون هم به خاطر رسوبات هست، یعنی اگر رسوبات نبود قطعا پوشش گیاهی نمیتوانست اونجا رشد بکنه، نه نیه های میتوانست رشد بکنن، نه سنبل آبی، نه نیلوفر. الان نیلوفر آبی محدودی در حاشیه های طالاب بود. اینها ببین عوامل است که از اون بعد چون رسوبات زیاد میشه از اون بر هم بخشی را مردم تصرف میکنن، بخشی از تصرف کردن، بخشی را هم خب گیاهان مختلفی در اونجا رشد میکنن با توجه نوع رطوبت آب و هوایی که گیلان داره و اینها تهدیدات جدید، یعنی از تهدید دیگر گذشته و طالاب انزلی به یک بحران بزرگ تبدیل شده. تقریبا اگر فکر نکنن به حال این طالاب، پیش بینی اینه که بیش از 400 هزار میلیارد یا 400 همت منابع میخواد که این طالاب رو به روز اول خودش برگردونه. خب رقم رقم بالایی است. آیا این طالب این 400 تا رو
راهکاری هم پیشنهاد شده؟
خب این که این منابع قطعا قابل تحقق نیست در این شرایطی که ما از نظر بودجه داریم. میشه روش های دیگری مثلا همین نیهایی که اینجا وجود داره از اینها میتونن نان سرزیق استفاده بکنن و بخش از منابع از داخل طالاب هم رسوبات هم نی و هم قطعه شما از کنن بخش های دیگر میتونن استفاده بکنن. ولی خب یه اراده ملی میخواد، یه اراده ملی میخواد که هم از ظرفیت داخل طالاب استفاده بکنن و هم اینکه از منابع ملی بتوانن طالاب را به یک شکلی احیا بکنن، وگرنه این طالاب در آینده نزدیک دیگه اسم طالاب رو نمیشه رویش گذاشت، بلکه تبدیل به یه باغ میشه.
به نظر میرسه که بالا خیلی به درستی هم اشاره کردید به ریشه ها و عواملی که این اتفاق تلخ رو رقم زده، اما فکر کنم که هنوز کار کارشناسی به اون معنا انجام نشده که بدونی واقعا راه حل این اتفاق چیه، چطوری میشه ازش عبور کرد، بهبود بخشید وضعیت طالاب رو. اشاره کردید حالا منابع مالیش منابع مالی هنگفتیه، اما من فکر کنم که با کار کارشناسی واقعا بشه راه‌های دیگه‌ای رو هم پیدا کردش. آیا تو مجلس شورای اسلامی اهتمامی وجود داره نسبت به این موضوع؟
ولی تا الان زیاد به این نپرداختن، به بحث طالاب قسم شما انزلی، و معتقد بینیم که این بحث طالاب رو هم گیلان و هم اینکه کل نمایندگان گیلان و کل نمایندگان کشور به اعتقاد ما باید حساس باشن و این را وارد یک مرحله‌ای بکنن که اراده ملی در جهت همون کاری که در تالاب ارومیه کردن، دریاچه ارومیه کردن، به هر حال ورودی آبها رو بیشتر کردن و دریاچه ارومیه رو به شکلی برگرداندن. و خب این یک اراده ملی میخواست، هم از صندوق توسعه ملی استفاده کردن، هم از بخشای دیگر منابع ردیفی. و خود رئیس جمهور اون زمان هم ورود کرد و واقعا هم سعی کردن که این تالاب به یک شکلی دریاچه ارومیه را احیا بکنند. و معتقدم که تالاب هم یه همچین روشی میخواد که باید خود کل دوستان گیلان همه تلاش بکنن و این اقدام انجام بگیره، وگرنه دیر بشه دیگه تالاب یعنی
دقیقاً
میشه یه باغ 25,000 هکتاری میشه.
من واقعا امیدوارم که یعنی در گام اول خود مسئولین و دستاندرکاران استان گیلان، حالا از نمایندگان محترم این استان گرفته در مجلس تا بخش های دیگه اداره محیط زیست استان، اینا دست به دست هم بدن واقعا این مشکله رو حلش بکنن. من فکر میکنم که اگر که بخواد با این روند پیش بره دیگه شاید به خاطره ها به پیوند تالاب انزلی و بعدن باید عکساش رو ببینیم و از عکساش فقط لذت ببریم نه از طبیعتش. خیلی متشکرم آقای کوچکی نژاد از اینکه همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم. شب شما
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
به زبان محلی همان مهره گیم شرق گیلانی هنگه دیگه لمبر.
اینها اسم‌های محلی پلیکان یا مرغ سقا در گیلانه.
بارون که اومد هوا سرد شد دارم میان.
پرنده‌ای که این روزها میهمان تالاب‌های استانه.
در کل اروپا و آسیا دو گونه پلیکان، یعنی بزرگترینش پلیکان خاکستری و پلیکان سفید پراکنش داره. ایران هم یکی از زیستگاه‌های ویژه زمستان‌گذرانی و همچنین جوجه‌آوری هم پلیکان سفید و هم پلیکان خاکستری است.
جالبه بدونید که 5 تا 7 گونه پلیکان در جهان زندگی میکنه و یک کار جالب که فقط مختص پلیکان هاست.
تنها گونه هایی هستن که در زمان شکار دو گونه به اتفاق با هم همکاری میکنن برای شکار. یعنی شما در هیچ کدوم از گونه های پرنده های دنیا شما این رو نمیبینید.
پلیکان ها جزء پرندگان در معرض تهدیدن.
پرنده هایی هستن که شکارش قزغن.
پلیکان سفید و خاکستری بیشترین نوع پلیکانیه که به ایران و به خصوص تالاب‌های گیلان میاد.
26 تا 30 درصد از جمعیت جهانی پلیکان خاکستری رو در ایران و بین 5 تا 10 درصد از این جمعیت رو در استان گیلان ویژه تالاب انزلی به همراه پلیکان‌های سفید هر ساله میزبانی می‌کنیم.
ما در روزهای آغازین ورود پلیکان‌ها به ایران هستیم و آمارهای محیط زیست گیلان میگه تا الان 50 پلیکان سفید و خاکستری وارد گیلان شده. بیش از 6000 پلیکان سالانه به تالاب‌های کشور مهاجرت می‌کنند که از این تعداد 1000 پلیکان تالاب‌های استان گیلان و به خصوص تالاب بین‌المللی انزلی رو برای زمستان‌گذرانی انتخاب می‌کنند.
شنونده گزارش بودید از طبیعت زیبای تالاب انزلی و عواملی که منجر شده که این تالاب در مسیر خشک شدن قرار بگیره. واقعا باید یک فکر ملی بشه در مورد تالاب انزلی و بهبود پیدا بکنه وضعیت اونجا. با سامانه پیامک 301035 همراه ما باشید با پویش اخراج کودک‌کش که به اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل میپردازه. این هشتگ رو برامون به سامانه پیامک 301035 ارسال بکنید. نام و نام خانوادگی و شهری که در اون زندگی میکنید رو فراموش نکنید. آقای حسین دلیری از تهران با شماره 912 4 رقم آخر 0349 با هشتگ اخراج کودک‌کش همراه ما هستند. آقای مهدی سلطانی از اصفهان هم این هشتگ رو برامون ارسال کردن. همینطور شنونده دیگه‌ای با شماره 913 4 رقم آخر 5530 آرزو کردن که اسرائیل از سازمان ملل اخراج بشه. چند روز